بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. و ترک تغییر آخرین نکته در تبیین این فراز از دعای مکارم الاخلاق این است که اون چه انسان را به سرزنش دیگران وادار می کند در واقع خودشیفتگی است. کسی دیگری رو بر عیب و گناهی که دارد سرزنش می کند که در خود عیبی نمی بیند، خودشیفته است، خودپسند است. این صفت رو انسان تا در خودش معالجه نکند نمی تواند دیگران را سرزنش نکند. یه روایتی هست از امام کاظم علیه السلام، لبعض ولده، برای بعض از بچه هاش نصیحتشون میکرد، میفرمود علیکه بالجد، بر تو باد که جدیت کنید در عبادت خدا، ولی حواس جمع باشه، لا تخرجن نفسک من حد تقصیر، با همه تلاشی که میکنی خودت رو از اینکه مقصر ندانی در برابر خدا خارج نکن. حواست جمع باشه که فکر نکنی که مقصر نیستی فی عبادت الله و طاعته، فان الله لا یعبد حق عبادته. اینو متوجه باش که خدا اونجوری که باید از او اطاعت بشود کسی نمیتونه، همه مقصرن. باز در روایت دارد که حضرت امام باقر علیه السلام به جابر میفرماید یا جابر، لا اخرجک الله من النقص ولا التقصیر، مبادا خدا نکند که تو خودت رو تصور کنی که نقصی نداری، عیبی نداری، مشکلی نداری، گناهی نداری، مقصر نیستی. در واقع این دعای بسیار مهمی هست. باز در روایت دیگری دارد امام کاظم علیه السلام این دعا رو یاد میده، ما هم این دعا رو بخونیم خیلی خوبه، به فضل ابن یونس دعا میده، اکثر من تقبل اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. این دعا رو زیاد بخون، خدای منو از معارین قرار نده، از تقصیر هم خارج نکن. راوی میگه آقا اون قسمت اول دعا رو فهمیدم، معار نباشم، معار با عین، یعنی ایمانم آریه نباشه. خیلی هستن ایمانشون آریه است، اون نزدیک های مرد که میشه اواخر عمر ایمان از اونها گرفته میشود. خب اینو میگه فهمیدم که خدا نکند که انسان جز اونها باشه، یه عمر با خدا باشه، آخر عمر خارش خراب بشه. و اما اون یکیش چیه؟ لا تخرج دیمه تقصیر این چی؟ حضرت فرمود که کل عمل تورید الله عز و جل، هر عملی که برای خدا انجام میدی قصدت خداست، فکن فیه مقصرن عند نفسی، این پیش خودت مقصر خودتو بدانی. فان الناس کلهم فی اعمالهم فی ما بینهم و بین الله مقصرون الا من، همه انسان ها مقصرن در ما بین خود و خدا مگر من اسمه الله. اگه انسان این روایت رو ببینه متوجه میشه که چرا امام در اون وصیت‌نامه اخلاقی خودش میفرماید با دست خالی از حسنات و نامه ای پر از سیاه از سیاهات. این انسان میفهمه که امام واقعا میگه شوخی نمی کنه. حالا یه وقتی این رو توضیح میدیم که یعنی چی این مسئله. یعنی انسان‌های کامل اینجور هستن. صلوات خط بفرمایید. بعد از جلسه دیگه خدمتون هستم. موضوع بحث ما به اینجا رسید که آیا خروج منزل از منزل از خانه برای زن بدون اذن شوهر جایز است یا جایز نیست؟ اشاره کردم که در دو باب فقها این رو بحث کردن. یکی همین باب حج است که ما الان مورد بحث ما هست، یکی هم مسافرت زن بدون اجازه شوهر. در عروه در جلد دوم صفحه 436 الخامس من الشروط، پنجمین شرط این که مسافر نمازش رو قصر بخواند، میفرماید که سفر حرام نباشه. ما چند تا مثال میزنن تا میرسن به اینجا. و سفر زوجه بدون اذن زوج، سفر زن بدون اذن شوهرش. اینجا اگر زنی بدون اذن شوهر سفر کرد، میفرمایند که باید نمازش رو تمام، سفر سفر معصیت هست و باید نمازش رو تمام بخونه. اونجا مرحوم نائینی یه حاشیه داره، مرحوم آقای خویی هم این دوتا حاشیه دارن. کم توی که اشاره کردیم مرحوم نائینی فقط اشکال میکنه که میفرماید این که به طور این بگیم به طور مطلق سفر زن بدون اجازه شوهر معصیت هست لا یخلوان اشکال، دیگه نمیگه اشکالش چیه. ولی آقای خویی میفرماید که هازا زن طبق علیه عنوان نشوز، اگر سفر زن مسافرتش نشوز نافرمانی بر او صدق کرد، اینجا بله حرام میشه. و الا فالحکم به حرمت مطلق سفر فی غایت الاشکال. ایشون یه همچین اشکالی رو اینجا مطرح میکنه. بعد ایشون در کتاب موسوعشون جلد 20 صفحه 100 اینجا اجمالا توضیح میده و توضیح بیشتر رو موکول میکنه به جای خودش. این که میفرماید که و سفر زوجه بدون اذن زوج فی غیر واجبن، که اگر کار واجبی باشد بخواد بره اینجا اشکالی نداره مسافرت زن بدون اجازه، ولی اگر غیر واجب باشه اینجا سفر سفر معصیته. ایشون میفرد هازا لا دلیل علی حرمته علی الاطلاق. ما دلیلی نداریم که سفر زن مطلقا بدون اجازه زن شوهر حرام است. حتی مع النهی، حتی اگر شوهر بگه نرو هم اینجا دلیل نداریم، فضلا عن عدم الاذ، چه برسد که اجازه لازم داشته باشه. الا اذا موجبا للنشوز و منافیان لحق زوج، اینجا استثناء میکنه. اگر منافات با حق زوج داشته باشه، ناشزه بشه، از استمتاع زوج مانع بشه، اونجا بله اینجا حرام میشه. فان هذا المقدار مما قام علیه الدلیل، اینجا رو ما دلیل داریم که حرام هست سفرش. و علیه یحمل ما فی ما ورد فی بعض الاخبار من حرمت الخروج به غیر الاذن، اون روایتی هم که داره حرام است از خانه خارج بشد بدون اذن، باید حمله بر این معنا بکنیم. فان المراد به حسب القرائن خروجا لا رجوع فی، این مقصودش این است که بره و دیگه برنگرده. به نحو یستق و معه النشوز، یعنی نافرمانی به این معنا اینجا تحقق پیدا کنه. شون یه جا دیگه هم ایشون بحث کرده در جلد 26 صفحه 23 که همین بحث حجه، این بحث سفر بود. در صفحه 23 زیر اینجا اما فی حج الحج المندو فایشترط اذنه، بحث ظاهر اینجا نظرشون چیزی دیگه هست. میفرماید بلا کلامه، اینجا اصلا حرف نداره که حج مستحبی زن نیاز به اذن شوهر داره، لأن الخروج من بیتها بدون اذن زوج محرمون، خارج شدن زن از خانه بدون اذن شوهر حرامه، و علیها الاستئذان منه فی الخروج من البيت، واسه اجازه بگیره. این نکته رو دقت کنید، میفرماید لال ما ورد فی بعض روایات من جواز من الزوج زوجته عن الحج المندوب، میگه این مشکل ما این نیست، چه سلسله روایت داری که میگه که در حج مندوب میتونه مانع بشه، که قبلا هم خوندیم، گفت از حضرت سوال کرد میتونه از حج مستحبی جلوگیری کنه شوهر، حضرت فرمود بله حق او اعظم هست، قبلا خوندیم روایت شو. لأن ذالک اعم من اعتبار اذن من الزوج، این که حج رو میتونه جلوشو بگیره، این خیلی ربطی به این که اذن زوج لازم از خونه بیرون رفتن از نمون که حج خصوصیت داشته باشه. ما چه میدونیم که میفرماد حضرت میفرماد جلو حجشو میتونه بگیره، این دلیل نیست، بلکه برای چی؟ لعدت من النصوص منها صحیح مسلم ابن صحیح محمد ابن حسین و علی ابن جعفر الدالان على اعتبار الاذن. ما دو تا روایت صحیحه میفرماید داریم، چون روایت معتبر غیر معتبر هم زیاد خوندیم با دیروز، روایت همش تقریبا خوندیم، دو تا روایتشون ایشون میگه معتبره که دومیش هم ما معتبر ندانستیم، یه روایت معتبره که حالا بحث میکنیم. الدالان على اعتبار الاذ، اینجا معتبر است اذ، و انه لا يجوز لها الخروج الا باذنه، این جایز نیستش زن از خانه خارج بشه مگر به اذنش. لا سیما اذا کان الخروج منافیا، ایشون اینجا میگه مطلقا حرام هست، خصوصا اگر منافی با حق زوج بشه. پس اینجا به حسب ظاهر فتواشون با اونجا تفاوت داره، ولی در کتاب فتواییشون در منهاج الصالحین مطابق نظر اول ایشون فتوا داده. در منهاج الصالحین ببینید جلد 2 صفحه 289 میفرماید لا یجوز، مسئله 1407، لا یجوز للزوجه ان تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها فیما اذا کان خروجها منافیا لحق الاستمتاع، ایشون میگه اگه منافات به حق استمتاع داره نمیتونه خارج بشه، بل مطلقا علل احوت، اینجا احتیاط میکنه، اینجا ایشون میترسه از مشهور، احتیاط میکنه که میگه احوت اجازه بگیه. فان خرجت به غیر اذنهی کانت ناشزن، اگه خارج شد بدون اذن میشه ناشزه، و لا یحرم علیها سایر الافراد به غیر اذن زوج الا ان یکون منافعا، در میگه دیگه سایر افعال بر او حرام نیست بدون اجازه، ولی کن این یکیش رو میفرماید که احتیاطاً ترک کنه. بنابراین آقای خویی هم بنابر احتیاط ظاهرش احتیاط واجب میشه دیگه، اینجا ظاهر احتیاط واجب، میفرماید که اون احتیاطاً نره از مشهور، اینجا با اینکه ایشون قول مشهور رو خیلی چیز داره، اینجا احتیاط واجب میکنه. دیگران هم خیلی قرص گفتن، مطلقا هم گفتن، مثلا امام در تحریر الوسیله در بحث خدمتتون عرض کنم که فصل فی القسم و نشوز و شقا، میفرماید به کل واحد من از زوجین حق علی صاحبه یجب علیه القیام به، و این کان حق الزوج اعظم و من حقه علیها ان تطیعه ولا تأسیه ولا تخرج من بیتها الا بإذنه ولو الى اهلها حتی لعیادت والدها فی عزائه بل ورده، که روایت رو نقل میکنه، ایشون میفرماید که اینجوری. و در بالای همین صفحه مسئله 2 حتی میگه اگه شرط ضمن عقد میکنه، حضرت میفرما امام میفرماید کافی نیست، اذا شرط فی عقد نکاح ما یخالف المشروع مثل ان لا یمنعها من الخروج من منزل متا شاعت و الى عین شاعت، اینجا میفرماید که آخرش میفرماید این شرط فاسده و درست نیستش، بطل الشرط، آخرش میفرماید بطل الشرط و سهل عقد. نه دیگه، میگه نه، میگه چون خلاف مقتضای عقده. مقتضای عقد این است که چیه؟ مقتضای عقد اینه که باید اینجوری عمل کنه به جی. نه، مقتضای عقد این است که این شوهر این حق رو داشته باشه. مقتضای عقد این است که این شوهر این حق رو داشته باشه. چون اینجوری هست نه؟ نمیشه. بله، ببینید آره بخونیم، پس عبارت بخونیم ببینید همین اینو نظرشون چه چیزیه. مثل اندایم نها من الخروج منزه متا شاعت، هر وقت خواست بره و الا عین شاعت. خب اگه میخواد اجازه بگیره همینجوری باز شرط کنه دیگه، ولی اگه بگه مثلا من فقط خونه پدرم دارم، اینجوری نمیشه که. اولا یعطی من حق ذره تا حقش مثلا حبوشو نده من المزاجه و نحوه ها و کذا لو شرط الله یتزوج علی، شرط کنه که مثلا زن دوم نگیره، او لا یتسری همه نگیره، بطل الشرط و صح العقد، شرط باطله و عقد درسته. بله و المهر و این قلنا به ان و این قلنا به ان شرط الفاسد یفسد العقد. اگر بگیم که حتی اگر بگیم که شرط فاسد یفسد العقد، اینجا اینطوری هست. حالا این ظاهرش این که مطلقه. خدمت رو عرض کنم که در بحث نشوز همیشون جلد دوم وسیله باز همین مطلب رو میفرماید. اینجا میفرماید و هو از زوجه خروجها انطاعت زوج الواجب علیها من عدم تمکین نفسها و عدم ازالت منفرات المزادر تمتع و الالتزاز بها، بل و ترک و تنظیف و تزیین ما اقتضا. حتی اگه آرایش کن برای من، اگه نکرد این میشه مشکل پیدا میکنه. و کذا خروجها من بیتهی من دون اذنه و غیر زاله. میگه اینا همه اینا را امام لازم میدونه. خب حالا اینجا بریم سراغ دلیل. مهمترین دلیل همونطوری که اشاره کردم برای این نظر، دو تا دلیل هست، دو تا روایت صحیح هست که اگر قبول کردیم اونا میشن سایر چیزا میشن مؤید. و اولا گفتیم دومیش که روایت صحیح اشکال داره، دومیش قبول نگیم، ولی یه روایت رو اینجا همون روایت 105 صفحه 158 خدمتتون عرض کنم، وسایل جلد 20 روایت محمد ابن حسین، سندش خوبه. حالا دوباره ملاحظه کنید، میفرماید که عن مالک ابن عتیه محمد ابن حسین ان ابی جعفر قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه واله فقال يا رسول الله ما حق الزوج على المرء. اینا رو گفت ان تطيعه ولا تعصيه، تا اونجا که میفرماید بیاید پایین، ولا تخرج من بيتها الا باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنت ها، که لعنت ملائکه آسمان و غضب و چه و چه لعنتش میکنن. خب این روایت رو گفتن دلالت دارد بر این که زن، یه روایت صحیح لااقل داریم که داریم که اون روایت دیگه هم اگه صحیح شد اونای دیگه هم مؤید میشن، که سایر روایتی هم بخونیم مؤید میشن که زن حق نداره. مرحوم آقای خونساری، آستان احمد خونساری، در جامع المدارک، جامع المدارک گرفتید؟ بله، جلد 4 صفحه 435 ایشون یه اشکالی به این روایت میکنه. میفرماد ولا یخفا انها مشتملتون علی الحقوق الواجبه و غیر الواجبه. این روایتی که سندش صحیحه هم حقوق واجبه رو میگه هم غیر واجبه. فا این نما فی روایت محمد ابن حسین، روایتی خوندی من قوله علیه السلام علی المحکی ان تطیعه ولا تعصیه، این تیکه که میگه تو اطاعت کنه و نافرمانی نکن، یشملو اطلاقه الاطاعت و ترک الاسیان فی کل امر، در همه کارا. و من المعلوم عدم و لزوم اطاعت زوج فی قصد صحبه، یه لباس منو بشور و تبخیر خبز نون بپز و غیره این و سایر حوایجه، اینا حق نداره همچه حرفی بزنه. و کذالکه قوله علی المحکی ولا من کل معت واحده، این که از صد حق یک شمارتون نیست اینا. و کذا ما فی خبر امری که میگه اینا هیچ کدوم که باز خودشو زینت کنه و چیکار کنه و عطر بزنه و اینا، اینا میگه هیچ کدومشون کار واجبی نیست. چرا آخرش میفرما ما ان السیره علی عدم التزام النساء المتدینات به ما زوکه، زنهای متدین اینجور نیست که هر شب که میشه خودش آرایش کنه و نمیدونم عطر بزنه و چیکار کنه و بیاد و اینجوری. میگه اینا خلاف سیره خانم متشرع است. کما فی خبر عیبسی معدن المبیت و زوج شاقدان علیه برو کاردان از ظالمان علیه، که توی این خبر عیبسی اومده هر کی شوهرش ظلمم بهش بکنه نباز عصبانی بشه. آقای چه بدبخت، چه تقصیری داری که حالا شوهر ظلمم بهش کرده و ناراحت نشه، میگه ظلمم بهت میکنه راضی باشه دستش. این خیلی زوره دیگه. ایشون میگه این روایت، این روایت خلاصه خیلی چیز نیست. جوابی که داده شده، این جواب رو خدمتتون عرض کنم، آیت الله زنجانی میدن از این اشکال و میفرماین که خب سایر موارد ما قدیمی داریم بر این که میدونیم که اینها مستحبه، ولی کن این یکیش لا تخرج من ابیتها الا به اذنه، این قدیمی داریم که حرامه. چرا؟ چون میگه ملائکه غضب، ملائکه رحمت، نمیدونم کیا، همه اینا لعنتش میکنن. پس معلومه چی کار حرامی که همه لعنتش میکنن. اگه حرام نباشه که لعنتش نمیکنن. حالا
اگر با اذن شوهر خواست بره یک خلافی انجام بده، اینجا مدارکه غضب
چیکار کنه؟ اون دیگه خدا میدونه چیکار کنه. دیگه نه، اون شوهر که نمیتونه اجازه بده کار حرام بده. خب میدونم، میگم اینجا اجازه که محلل نمیشه که. حالا اجازه بدید من بله. خب بله دیگه، بله. نه خب بدتر میشه دیگه. حالا اذن بگیره، اذن بگیره اصلا اونم کار حرامی کرده، اذن گرفتنش هم حرامه، اجازه گرفتنش هم حرامه، کارش هم حرامه، اون حسابش شده با کرام الکاتبینه. حالا این رفته کار مثلا بدون اجازه رفته نماز خونده مسجد، همه ملائکه لعنتش میکنن. میگه دیگه ایشون این روایت، ظاهر روایت اینه. حالا ببینیم چی میتونیم بگیم در جمع بندی. مرحوم شیخ طوسی عبارت هم از شیخ طوسی بخونیم بعد بریم تحلیل روایات. شیخ طوسی در جلد 4 مبسوط صفحه 331 ملاحظه کنید، می فرماید اذا منع الرجل زوجته من الخروج من بیته فله ذلک. مرد می تونه جلوی خارج شدن زن رو از خانه بگیره، فله ذلک. لان چرا؟ لان استناد نمی کنه به روایت، میگه لان منفعتها مستحقتون له طول اللیل و النهار، چون که این می تونه مثلا آمیزش در شب و روز میتونه باش مزه، رفت بیرون اینجا خب پس حقش ضایع میشه. اینم استدلاله به روایت، استدلال به این استدلال اینجوری میکنه. فاذا ثبت ذلک فله ان یمنعها من جنازه ابی، اگه ثابت شد میتونه بگه اصلا تشییع جنازه پدرت نرو، مادرت نرو، ولدت نرو، و من حضور موتهم، از اونجا موقعی که دارن میمیرن حاضر نشو، و مشاهده تکوین هم و غسل و غسل هم، شستنشون، کفن کردنشون. عمل فعمل خروج، حالا این چیزها رو امروز اگه کسی بخواد بگه خیلی بله عجیب میشه دیگه. فعمل خروج محل جنازه الان مغفره فهیه ممنوعتا منها علی کل حال، این که خارج بشه با جنازه بره قبرستون، این که اصلا در هیچ حال درست نیست، اصلا حق نداری که اصلا این یا چه اجازه بده چه اجازه نده. روا ثابت بنانی ان انس ان رجلا سافر فنهى زوجته عن الخروج من الدار فمرض ابوها فاستأذن، هم روایتی خوندیم. فقال النبی اتق الله وعت الزوج وتی الزوج فمات ابوها فهو الله تعالی الى النبی صلی الله علیه وسلم انه قد غفر لابیها بطاعت او زوجها. این روایت هم میاره. بعد یه استدلال دیگه میکنه، ولأن طاعت الزوج فرضون، اطاعت زوج واجبه، و حضور موت الاب بل اون مباهون، اینجا اونجا بره مباهه، حتی مستحب هم نیست. ایشون میگه او من النفل، حالا بگیم یه خورده بس بالا بگیریم، میگه من النفل مستحبه، فتقدیم الواجب علی النفل اولا. حالا این اقوال هست، ظاهرا در بین فقهای گذشته و حال، حالا فقهای فعلی هم آرایشون رو اجمالا در آخر کار فرصت شد میخونیم، اگه نشد در جلسه دیگه میخونیم، مشهور بین فقها خلاصه این است که خارج شدن زن از خانه بدون اجازه شوهر این حرام، قدیما و جدیدا مشهور بین فقها این هست. حالا اشکالی که این میشه به این نظر گرفت رو، دو تا اشکال هستش که قابل طرحه. اشکال اول این است، این حالا اشکال ها در دقت کنید، این حالا به چه جنبندی میرسیم و قابل قبول هست حالا آیون این جنبندی که ما داریم یا قابل قبول، اینجا دیگه میخوام به نتیجه برسیم. اشکال اولی که شده این است که این روایات با قرآن منافات داره، چون در سوره نساء آیه 19 قرآن تصریح میکند و عاشروهن بالمعروف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا. حتی اگه زنت هم بد ناراحتی ازش خوشت نمیاد، باز حق نداری که باش بد برخورد کنی، اشتر باز خوب برخورد کنی و ممکنه شما از کسی خوشت ولی یجعَلَ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا. خب این اگر یکی بخواست زنش رو تو خونه حبس کنه، بگه تو اصلا تکون نخور از خونه، هر وقت خواستی بری خونه از خونه بری، باز رضایت منو جلب کنی و بری. البته همونطور که عرض کردیم معنیش این نیست که ازش بپرسه، باز بدونه که شوهرش راضی هستش برای این بیرون رفتنه از خونه، باز رضایت شوهر رو جلب کنه بره. خب این چه اشتات به معروفیه، این خلاف این آیه است، عاشروهن بالمعروف، که معروف این است که به هر حال این یه سلسله نیازهایی داره، باز بره، بله اگه بخواد بره گناه بکنه باز جلوشو بگیر، اگه بخواد گناه نمیخواد، بخواد بره نماز بخونه، بخواد بره حج بره، میخواد بره عمره بره، این چه اشکالی داره؟ مثلا عاشروهن بالمعروف میفرماد این خلاف عاشروهن بالمعروف میشه. نه دیگه، معروف یعنی عرفی دیگه، بله دیگه. خب اونا که شارع گفته یه رو چشم، غیر از اون معروف اعمه، یعنی شما میدونی مثل چی میفرمه شما؟ مثل اینکه میگه قول للناس حسنا، با مردم خوب برخورد کنید، خوب برخورد کنید، شارع بگه خوب برخورد کنید یعنی چی؟ نه دیگه، مفهوم عرفی داره دیگه. نگفته که، نگفته معروف، خب میدونم. خب این نظر، خب همین ما میگیم آیه این نظر، این اطلاق داره، اطلاقش رو با این آیه تغییر میکنیم، چه اشکال داره؟ اطلاق آیه رو با روایت تغییر میکنیم، معروفی که ما میگیم به قول مراجعه کنیم نه نمیشه. ما میگیم اشکال نداره که، میگیم روایت مطلقه، میگه چه خلاف معروف باشه چه خلاف معروف نباشه. نه آیه خسته، این که شکی نیست، آیه خسته، ما میگه مقید تغییر میزنه، اگر خلاف معروف شد اونجا نمیشه. این یه حاله اشکال که گفتن آبا عاشروهن بالمعروف. یکم قاعده نفی حرج داریم که همه اون احکام اولیه رو چه میکنه دیگه. اگر بگیم که یه خانومی بگه یه آقایی بگیم تو اصلا حق نداری هیچ جا بری، تو باید دائما تو خونه من باشی، فقط هر جا اجازه دادم از خونه بری بیرون، نفی، این حرج.
حالا اگر همین دلیل اولایی داشته باشه چه ایرادی داره؟
دلیل اولایی باشه بله بله، اگر دلیل اولایی باشه نداره، نه اینکه اون در اینجا نه اینجا نفی، اگه حرج نباشه عیب نداره، حرج باشه چه، ولی اوغلای حرج باشه نمیشه.
اشکال دوم فقط فرض
خب بله 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 خب بله دیگه. نه ولی کن با اصلاق اون منافات داره دیگه. با اصلاق این که میگی که بله دیگه هم خب بله دیگه، هم منافات که پس داره تقیید میزنه به اونجایی که حرج نباشه. پس یه قیدش این است که دو تا قید میتونیم بزنیم. یه قید این که حرجی نباشه که شما هم قبول داریم، درسته؟ حرجی نباشه. یه قید دیگه هم میتونیم بزنیم که اگر با عشرت با معروف هم مخالف باشه، اینم میتونیم قید بزنیم که با مخالفت از تعدی که نرفته که معصوم از
دلیل واجبی بوده اینجا.
بله اون که از حالا اون که همه میگن، اگر اون که اولش اصلا گفتیم اگر در مسائلی که واجب باشه مثل حجت الاسلام هم جوده در وجوب هیچ که حرفی نداره. همه این فقهایی که گفتید اونجایی که در کاری که بر زن واجبه اجازه شوهر لازم نیست. نه حج نه، غیر از حج هم هر عمل. حالا فتوای آقایون هم میخونیم براتون. خب حالا اینجا خدمتتون عرض کنم که نظری که میخوایم ما به نظر ما میرسه که باید اینجوری بگیم جنبندی بکنیم. یه حرفی مرحوم شهید مطهری داره که در جلد 19 این مجموعه آثار استاد چاپ شده. ایشون یه تیکش رو این حالا فرصت میشه من این حرف رو توضیح بدم یا نه. ایشون میفرمان که اگر کسی بگوید زن را باید در خانه حبس و در را به رویش قفل کرد و به هیچ وجه اجازه بیرون رفتن از خانه به او نداد، البته این با آزادی طبیعی و حیثیت انسانی به حقوق خدادادی زن منافات داره. چنین چیزی در حجاب‌های غیر اسلام بوده است ولی در اسلام نبوده و نیست. ایشون یه همچین حرفی میزنه. چرا؟ نه منبر نیست، ایشون کتاب نوشته است. حالا اجازه بدید ببینیم منبریه یا نه. شما اگر از فقهای استدلال میکنیشون میفرماید شما اگر از فقهای اسلام بپرسید آیا صرف بیرون رفتن زن از خانه حرام است، جواب میدن نه. صرف بیرون رفتنش که حرام نیستش. اگر بپرسید آیا خرید کردن زن ولو اینکه فروشنده مرد باشد حرام است، یعنی نفس عمل به اشرا به زن اگر طرف مرد باشد حرام است، پاسخ میدن حرام نیست. آیا شرکت کردن زن در مجالس و اجتماعات ممنوع است؟ باز هم جواب منفی است. چنان که در مساجد و مجالس مذهبی و پای منبرها شرکت میکنن و کسی نگفته است که صرف شرکت کردن در جاهایی که مرد هم وجود دارد حرام است. آیا تحصیل زن فن و هنر آموختن و بالاخره تکمیل استعدادهایی که خداوند در وجود دارد حرام است؟ باز جواب منفیست. فقط دو مسئله ایشون میگه وجود داره. اینا هیچ کدوم اینا واقع حرف ایشون درسته دیگه. حالا نه ایشون ها اتفاقا حرف ایشون حرف دقیقه. نه صرف خروج حرام نیست. نه حرف دقیقه. منبری نیست شما خیال میکنی حرف. نه حرف دقیقه. دفاع بله خدمت من اصلا دفاع میکنه از ایشون. ایشون میگه ببینید صرف خروج، نه اینکه بحث نمیکنه با اجازه و بی اجازه، نمیگه بی اجازه اینو بحث نمیکنه، میگه صرف خروج زن که حرام نیستش، که صرف تحصیل زن که حرام نیستش. اینا هیچ کدوم محضن خیلی دقیق حرفشون. صرف این که میگه صرف معناش اینه، بحث بی اجازه با اجازه رو نمیگه، اینو بعدن میخوان مطرح کنن. فقط دو مسئله وجود داره. یکی این که باید خدمتتون عرض کنم پوشیده باشد و بیرون رفتن به صورت خودنمایی و تحریک آمیز نباشد. این یکی از که حتما شرطه. و دیگر این که مصلحت خانوادگی ایجاب میکند که خارج شدن زن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت اندیشی او باشد. این دو تا شرط میذاره. اون که اون میگه مجردش حرام نیست، ولی که دو تا شرط، اگر دو تا شرط رعایت کند، یکی این که تحریک کننده نباشه بیرون رفتن زن، حالا تو دانشگاه باشه، خرید باشه، فروش باشه، هر یکی از اینایی که ایشون شمرد، یکی هم با مصالح خانوادگی منافات نداره. مصلحت خانواده این ایجاب میکند که رضایت شوهرش رو جلب کنه و مصلحت اندیشی او رو رعایت کنه و بره. البته مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بده بیشتر. اینجا ایشون میاد یه قیدی میزنه، میفرماید حالا میخواد زن چی بشه؟ بگه نه من یه دیکتاتور محضم، حق غلط میکنی برید درس بخونی، غلط میکنی میخوای بری مکه، نه حق نداره. اینکه حق داره مرد، حق داره که دیکتاتوری کنه تو منزل، یعنی بیاد بگه که از قوامیت خودش استفاده کنه. حق زن میگه تو استعداد داری ولی کم بشین دندت در میشه، تو خونه بگی بشین. چون میفهمد مرد هم باید در حدود مسائل خانوادگی نظر بده، نه بیشتر. حالا اجازه بدید دیگه بقیه شو بذاریم، بخواب با نظر خودمون که میخوایم چیزش کنیم، نهاییش کنیم، با فتاوای سایر فقها هم انشاءالله در جلسه بعد خدمت هم هستیم. از نه در ما میخواییم ببینیم چی باید بگیم، جنبندی عدل هنوز نظر نهایی نداریم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.